آن دلاوران بشه، یاد آن برادران بشه، تا همیشه نامشان بلند، یادشان 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 بشه، یادشان 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 بشه.
یادشون به خیر و راهشون پر ره را. دوستان، این روزها بیشتر از هر زمان دیگه متوجه شدیم که بعضی واژه ها فقط یک کلمه نیستند، مثل همدلی، مثل مهربانی، واژه هایی که شاید ساده به زبان بیان اما وقتی پای عمل به میان میاد میتونه سرنوشت یک انسان رو تغییر بده. تاریخ این سرزمین بارها ثابت کرده که ایرانی ها در روزهای سخت بیشتر از همیشه کنار هم می‌ایستند. هر وقت حادثه‌ای پیش اومده، هر وقت دلها نگران شده، آدم‌های معمولی کارهای بزرگی انجام دادند، نه برای دیده شدند، بلکه چون باور داشتند درد یک هموطن فقط درد یک نفر نیست.
شنوندگان عزیز، سلام و درود میگم بر شما، وقت شما به خیر باشه. من پویا رضایی ام، گزارشگر برنامه تاپای جان برای ایران، و در این بخش به مسابقه و مانند روزهای پیشین تیم کاری این هفته به سراغ اجتماعات شبانه رفتم، اجتماعاتی که نوید پیروزی برای ما خواهد داشت.
پرچم داخل زری آقای امام حسینه که دادم به من، و منم وظیفه خودم دونستم که بیارم میدون انقلاب.
1400 ساله این پرچم پا بر جاست، هیچ احدی هم نمیتونه این پرچمو بیاره پایین.
اول از همه عاشق بودن، عاشق ولی زمانشون بودن،
پیروی مطلق داشتن از امام حسین، 100% به امام عصرشون ایمان داشتن.
اینا زیر بار ظلم نرفتن،
اینا ولایت پذیر بودن،
به قول رهبر شهید اون سمت درست تاریخی ایستادن.
چی بهتر از این که در راه آزادی و آزادگی بخوام فدا بشم؟
حتما، من که جز این لیست نبودم اینجا نبودم.
لیاقتشو نمیدونم دارم یا نه.
با شروع ماه محرم حس و حال متفاوتی در اجتماعات شبانه شاهدیم، به نحوی که علاوه بر پرچم ایران، علاوه بر پرچم پیروزی و فتح و ظفر، پرچم یال سارت الحسین هم به این پرچم‌ها و شعارها اضافه شده و این شور و شعار حسینی که در اجتماعات شبانه داره موج میزنه.
نه جلوتر نه پیش برن، تندروی بکنن، نه بخوان کمکاری کنن و عقب بشینن.
ما با این اتحادمون میتونیم پیرو به راه امام حسین باشیم.
ما باید دست به دست هم بدیم، وحدت داشته باشیم،
ولایت پذیر باشیم، تحت امر رهبری باشیم،
ایستادگی و مقاومت،
همین که اتحادمون رو حفظ کنیم دیگه، واقعا پشت اماممون باشیم.
هدف امام حسین علیه السلام بیداری اسلامی بود که با خونشون این اتفاق انجام شد و مردم بیدار شدند. امروز ما ثمره خون سید الشهدا رو میبینیم که ساری و جاریه و در کشور اسلامی ما به عنوان مصداقی در جهان اسلام این حوزه نمود داره. ما تلاش میکنم که در ادامه برنامه بیشتر راجع به اجتماعات شبانه بگیم و با شما از اون صحبت کنیم.
بان یاران سلام الله، در هر لحظه بر جمع نگهداران، سلام مردم ما بر شما باد ای دلاورها، که ما را پاس می‌دارید بیداران و هوشیاران. در این شب ها شغالان هار، گرگان هار می‌چرخند، به بوی خون ما در کوچه های زخم و بمباران. نگهبانان نگهدارید و چشم پاسبان یاران، سلام الله در هر لحظه بر جمع نگهداران، نگهدارید میدان و خیابان، مرز ایران را بلند است از شما در فتنه ها این پرچم یاران. Yeah.
پیدای این جنگل، شما گمنام ها هم مرد میدانی، بسیاران شب سرما شب گرما، خوشا چشمانتان بیدار، خدا میبیند این آینه ها را، ای هوشیواران شما یار حسینید و علمدار حسین، امروز نگه دارد علمدار شما را، ای علمدارا نگهبان و نگهدارید و چشم پاسبان یاران، سلام الله در هر لحظه بر جمع نگهداران، نگهدارید میدان و خیابان، مرز ایران را بلند است از شما در فتنه ها این پرچم یاران،
ساعت 9:37 است. با برنامه تاپای جان برای ایران همراهتون هستیم. دوستان، در دنیای امروز تحولات سیاسی با سرعت زیادی در حال رخ دادنه و هر تصمیم یا رویداد سیاسی میتونه بر زندگی مردم، اقتصاد و حتی روابط اجتماعی تأثیر مستقیمی بذاره. به همین دلیل فهم درست از این اتفاقات و تحلیل اونها نیازمند نگاه تخصصی و آگاهانه است. بخش مهمی از پرسش‌های مردم این روزها به تحولات سیاسی و روند گفتگوهای دیپلماتیک مربوط میشه. برای اینکه تحلیل دقیق‌تر و روشن‌تری از این موضوع داشته باشیم، از کارشناس محترم سیاسی آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی دعوت کردیم که با ما همراه باشن از طریق ارتباط تلفنی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه تا پای جان.
بنده مرز ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان این شبکه رادیویی، همچنین ملت غیور بزرگ و مقاوم ایران.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید آقای دکتر. آقای دکتر، بریم سوالمون رو از اینجا شروع کنیم که اگه در منطقه تنش‌ها افزایش پیدا کنه، برای مثال حملات رژیم اسرائیل به لبنان یا دیگر نقاط منطقه ادامه پیدا کنه یا دامنه اون گسترده تر بشه، چنین تحولاتی چه تأثیری میتونه بر روند مذاکرات و فضای دیپلماسی داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من برای اینکه یه موضوع تاریخی رو مطرح کنم و اهمیت این مذاکره و موفقیت ایران در اعمال نظرش رو به آمریکا، به ما موضوع تاریخی رو به عنوان مثال مطرح میکنم که هر کدوم از این ستا نشون میده که ما توی مذاکره چقدر تونستیم نگاه های خودمون رو به سمت آمریکا تحمیل کنیم. یکی بحث خیمه صفان عراق 1991 که در واقع عراق در حالی بیرون اومد که زیر باران سنگین تهاجمات آمریکا بوده و پای میز مذاکره نشست و آثار این شکست نظامی رو عراق به دوش کشید و شرط شروطی رو که آمریکا در اون لحاظ کرده بود رو این کشور به شکل کاملا پذیرفت شد و دیدیم که عراق و سالها زیر فشارهای اقتصادی، ساختار اجتماعی سیاسیش همش به هم خورد تا به امروز که ما شاهد اون هستیم. و از زمانی که شهید قاسم سلیمانی رفتن اونجا و داعش رو از بین بردن، ساختار سیاسی تقریبا یک سمتی درست شد ولی کاملا نه. نکته دومی که باز آمریکا تحمیل کرد نگاه خودشو، سند تسلیم رسمی ژاپن بود که در جنگ جهانی دوم در 2 سپتامبر 1945 رخ داد، توی عرشه ناو جنگی در خلیج توکیو این اتفاق افتاد و صرف ژاپن وزیر خارجش و ژنرال اوموتو این سند رو امضا کردن و به عنوان فرمانده عالی نظامی از طرف آمریکا مک آرتور بوده. اما این دوتا کشور در دو مقطع زمانی در دو شرایط متفاوت، اما با ایران اگر مقایسه کنیم همون تهاجمات نظامی بود، ولی تفاوت اساسی در اینجاست که ماهیت لحظه تاریخی که ایران تاباوری خودشون نشون داد، مقاومت ملی خودشون نشون داد، نماینگر این بود که آمریکا در یک نقطه‌ای قرار گرفته که قادر نیست به شکل گسترده تهاجمات خودشون نشون بده، لاجرم به اصطلاح پذیرفته شد. اما این پذیرفته شدن در خصوص سوال شما، پس اون دو تا کشور همه داده‌های آمریکا رو پذیرفتن و وارد مرحله‌ای شدن که ما امروز شاهد هستیم که هم آمریکا روی ژاپن سواره، هم به معنای آمریکا از به شکل کامل از عراق نرفته. اما ایران نه، ایران شکل دیگری از رفتار رو نشون داد و تونسته اتفاقی که شما میگید به شکل فرزن بیفته، به شکل تهاجمی گسترده اسرائیل وارد این نقطه ای بشه که به شکل گسترده به لبنان حمله کنه، در واقع من این رو بعید میدونم. دلیلش هم این بود که روزی که چند روز گذشته ای که اسرائیل به بیروت زد، زایه زد و ایران میخواست پاسخ دوم رو به شکل محکم و گسترده بده، ترامپ این رو ترسید، سریع وارد مذاکره با ما شد و تونستیم که اصطلاح این فضای مذاکره رو به نفع خودمون تمدید و به اصطلاح دنبال کنیم. بنابراین بعید میدونم به این اتفاق بیفته، چون ایران یکی از شروط اصلیش جنگ در تمامی جبهه‌های مقاومت از جمله حزب الله و لبنان، و اگر این کارو نکنه ایران باید عقب بشینه و پاسخ سریع رو به اسرائیل بده و این پاسخ گسترده تر از اون خواهد شد، چون دیگه همه مراحل مذاکره، توافق، دیپلماسی میدان، دیپلماسی گفتگو، همه چی که بگیر ما رو میز مذاکره نشستیم، تو میدان هم خودمون رو نشون دادیم، دیگه معنایی نداره که به اصطلاح شکلی از رفتار انجام بدیم که بذاریم حزب الله زیر آتش اسرائیل به اصطلاح به معنای اسرائیل مزاحم لبنان و حزب الله. من فکر نمی کنم به این مرحله برسیم.
درسته. آقای دکتر، نکته ای که درباره ضرورت کسب رأی 3/4 اعضای شورای عالی امنیت در ملی مطرح شده و نشون میده که این اهمیت بالایی داره برای تفاهم نامه در ساختار تصمیم گیری کشور. به نظر شما چرا تاکید بر چنین اجماع بالایی در حاکمیت برای استحکام یک توافق ضرورت داره و چه تأثیری داره بر اعتبار اون در سطح بین المللی؟
ببینید، اصولا وحدت ملی در چارچوب بین حاکمیت و مردم و حاکم بین نهادهای حاکمیت وقتی شکل میگیره و خودشو نشون میده، پیروزی‌های در اون سرزمینی خودشو به شکل عیانی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی نشون میده. مذاکره و پذیرش، من البته از دیشب تو اخبار خوندم 90% اعضای شورای امنیت اصطلاح به این موضوع رأی دادن.
بله.
و مفهومش اینه که شکلی از تعامل درون حاکمیتی برای موضوعی برای حوزه امنیت ملی به وجود اومده و به این نقطه رسیدن.
درسته.
که در واقع به این نقطه رسیده که در واقع بیان شرایط رو طوری تنظیم کنن که منافع ملی به اصطلاح عارف سرمید
خدا حفظش میکنه. در خدمتون هستیم آقای دکتر. خب دوستان، ما برای اینکه ادامه بحث رو با آقای دکتر داشته باشیم، دعوت می‌کنیم یه موسیقی با هم بشنویم. انشاءالله ادامه بحث در خدمتتون هستیم. خب در ادامه بحث در خدمت آقای دکتر اعتمادی هستیم. آقای دکتر در خدمتون هستیم، ادامه بحث رو بفرمایید.
ببخشید دوستای میکنم.
خواهش میکنم. پیش میاد.
میخوام بگم به نقطه‌ای رسیدیم که سر یک موضوع یک توافق جمعی تقریبا به وجود اومده.
بله.
و این توافق جمعی در واقع میز مذاکره رو با قدرت در کنار میدان نشون میده. من تا یه نکته عرض کنم و اون هم اینه که اختلاف ما با آمریکا بر اساس بنا به گفته و اندیشه امام شهیدمون در واقع بر سر پرونده هسته‌ای یا مسائل دیگه نیست، که اختلاف لایه‌های امنیتی در سطح منطقه و بین المللی داره، اختلاف ژئوپلیتیکی، اختلاف منطقه‌ای، ایدئولوژیکی و حتی هویتی. لذا آقا فرمودن که اختلاف ما با آمریکا بر سر هسته‌ای نیست، دیپلماسی نیست، بلکه موجودیت یک جبهه حق در میان ایران و یک جبهه غیر حق و باطل در طرف مقابلمون. منتها این جنگ و این جدالی که رخ داده به این نتیجه رسیدیم که در واقع به دلیل ضعفی که آمریکا در شرایط داخلی پیدا کرده به این توافق رسید. ما تا عرصه بین المللی هم نشون دادیم، اخبار اگر بعد از شانزده دو سه شب پیش به اصطلاح دنبال کرده باشیم تا به امروز میبینیم که دنیا هم در واقع به نوعی پیروزی ایران رو مد نظر خودش قرار داده و شرایط رو به اصطلاح برای علاوه بین الملل به نفع ایران دونستن و نشون میده که میتونیم در واقع تو این میدان هم منافع و امنیت ملی رو تامین کنیم.
درسته. آقای دکتر، روند مذاکرات با توجه به شرایط فعلی به نظرتون حالا در چه مرحله قرار داره؟ آیا اون مهمترین موانع یا اون فرصت‌هایی که پیش روش قرار داره رو برای ما تحلیل کنین؟ ممنون میشیم.
فرصت‌های داخلی داریم و خارجی.
بله.
و منطقه، یه بحث بین المللی و منطقه‌ای داریم، البته خیلی گسترده است.
بله.
زمان می‌بره، منتها
من کوتاه و مختصر
می‌خوام همین کارو بکنم. توصیه می‌کنم توی دو تا برنامه یک بحث شرایط منطقه‌ای و تأثیرات این به اصطلاح توافق و مورد به ارزیابی قرار بدیم تو بحث تأثیرات و پیامدهای بین المللی. منتها امروز می‌خوام بگم که ما مشوق‌های توافق ایران و آمریکا رو تو سطح منطقه باید درکش کنیم، کشورهای منطقه باید این رو درک کنن که دیگه به شرایط قصای این توافق، یعنی روز جمعه که این توافق امضا میشه، شرایط کاملا در حوزه سیاست منطقه‌ای فرق کرده. ایران به عنوان کشور بازدارنده میتواند شرایط مطلوبی رو در حوزه امنیت دست جمعی ایجاد کنه. وقتی به این شکل انجام میشه، قطعاً با توجه به متن توافقات قطعا به اصطلاح تحریم های ما و نقش و حضور ما تو تنگه هرمز به اصطلاح خودشون نشون میده، تحریم ها به نوعی به اصطلاح برداشته باید بشه و آثار اقتصادی اون رو توی کشور ما و در داخل باید شاهد باشیم.
بله.
گرچه در کوتاه مدت به دلیل تخریب های جنگی که داشتیم و شرایط اقتصادی که داشتیم، تحریم های شدیدی که داشتیم، ملت ایران باید بدونن که یک مقداری تو این فضای رویایی قرار نگیرن، ولی توی کوتاه مدت ارزدن با سکوت و مدت ما تبعات اقتصادی خیلی مفیدی رو تو داخل ایران خواهیم داشت. دیگه میدان اقتصادی، اصلاح اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در ایران رو خواهد داد. شرط شروطش اینه که ما کماف سابق در چارچوب اهداف ملی، قانون اساسی و منافع ملی کشور حرکت کنیم و ماهیت اندیشه حضرت امام، ماهیت اندیشه رهبر شهیدمون در چارچوب استقلال سیاسی و تبعیت از اون چه که بارش صدها و هزاران شهید دادیم رو دنبال کنیم. لذا توافق در سطح منطقه میتونه تنازعات در منطقه رو، این توافق میتونه تنازعات در این منطقه رو محدود کنه. چرا اینکه ما به اسم امریکا علنا اعلام کردیم که توی جبهه نباید به اصطلاح توی گروه مقاومت جنگی رخ بده. ملاحظات منطقه آمریکا هم باید به شکلی باشه که فرایندی رو ایجاد کنه که ناامنی توسط نیروهاش نباشه. البته من اعتقاد دارم توی یکی از شروط محکمش باید کلیه نیروهای فرامنطقه نظامی از این منطقه برن تا امنیت در این منطقه خود به خود ایجاد بشه. فقط میمونه بحث اسرائیل که بازم دیروز عرض کردم که خود مقاومت فلسطینی ها بحث خودشون رو با اسرائیل حل کرد و اون شرایط نامطلوب برای اسرائیل قطعا به وجود خواهد. قطبی سازی های دو منطقه به اصطلاح تو منطقه وجود نخواهد آمد، یعنی به شکلی که اگر کشورهای منطقه در چارچوب پذیرش این که به اصطلاح بکنن فرایند رو به سمتی ببرن که ایران و این شش تا کشور امنیت منطقه رو تامین کنن، قطعا فرایند به سمت میره که منطقه دیگه درگیره به اصطلاح قطبی‌سازی منفی نخواهد شد، گرچه سری اختلافات بین کشورها خواهد بود و این هم طبیعیه بین کشورها تو سطح جهان دیپلماسی دو یا چند جانبه بینشون یک سری اختلافات باشه، اما اختلافات بنیادی نباشه که امنیت منطقه رو به اصطلاح به وجود نیاره، قطعا این امنیت به وجود میاد.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. ثبات
طلبی به وجود میاد و این ثبات طلبی به شرطی که به اصطلاح ایران در چارچوب اون بازدارندگی در چارچوب اون اندیشه بمونه، قطعا این بازدارندگی باعث میشه که منطقه به سمت آرامش حرکت
کنه. انشالله امیدواریم همونطور که همیشه مردم ایران با صبوری و آگاهی در کنار هم ایستادن در ادامه مسیر هم خبرهای امیدوار کننده و گامهایی در مسیر آرامش، امنیت و حفظ منافع ملی کشورمون برداشته بشه. سپاس از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه تاپای جان برای ایران گذاشتید. از شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید، خداحافظتون. ما میرسیم به ترانه هایی که با شنیدنشون حس تعلق، غرور و عشق به سرزمین در دل آدم زنده میشه. ترانه های ملی و میهنی فقط چند بیت شعر و یک ملودی نیستن، روایتگر تاریخ، فرهنگ، خاطره ها و دلبستگی مردمی هستن که با همه تفاوت ها زیر یک پرچم و در یک خاک کنار هم زندگی میکنن. این ترانه ها گاهی یادآور روزهای افتخار و پیروزی ان، گاهی روایتگر ایستادگی و مقاومت و گاهی هم فقط زمزمه ای از عشق به کوچه ها، شهرها و سرزمینی که به اون تعلق داریم.
درود بر شما شنوندگان عزیز تاپای جان برای ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. در این بخش به معرفی نماهنگ‌ها و رجزها میپردازیم که متناسب با این ایام هست، یعنی هم فضیلت ماه محرم رو خواهد داشت و درباره این ایام مهم هست و هم گریزی به ایران و ایرانی خواهد زد. بدون درنگ بریم سراغ نماهنگ اول. نماهنگ سوار شوید به کشتی نجات حسین علیه السلام از جواد مقدم که متناسب با شروع ماه محرم و فضایی که به تصحیح از همدلی در کشور ما به وجود اومده سرده شد و ساخته شده. بشنویم.
توی گوش عالمه میخونه سبان ارکبو فلکن حسن ایام الغرقا سوار شدید به کشتی نجات حسین تو چار شدید به باده فرات حسین سرات عشق بلالعبد سرات حسین بدات حسین بی بدل بی همتا و بی نظیر سیدی ما کو نصر و کلمیر بی بدل بی همتا و بی نظیر سیدی ما کو نصر و کلمیر یا حسین ای ارباب بی کفن یا حسین ای ارباب بی کفن یا حسین ای ارباب بی کفن یا
داره میگه جبرئیل تو دل آفاق کربلا ملک الحسین ایان الاشاق آزم شدید به سمت بارگاه حسین دخیل شدید به بیرد سیاه حسین خدا رو شد هستیم در پناه حسین شامیان هستم نوکری حقیق سیدی ما کو مثل کرمی شامیان هستم نوکری حقیق سیدی ما کو مثل کرمی یا حسین ای ارباب بی کفن یا حسین ای ارباب بی کفن
میثم موتی که همیشه رجزهای بسیار نابی رو از خودش منتشر کرده و برای مقاومت اسلامی هم سروده ها داره با شعار لبیک یا حسین نماهنگی رو کار کرد که سالهای گذشته مورد استفاده قرار گرفته. به نظرم الان با شروع ماه محرم شنیدنش میتونه خیلی اتفاق خوبی باشه.
لبیک یا حسین یعنی در معرکه تا پای جان بمان بگذر از سر لبیک که یا حسین یعنی نعش پسر یعنی در این وداع صبر مادر یعنی باور کنی کربلا را یعنی تا باوری تنها را یعنی بیعت کنی با شهادت یعنی صبر جمیل بر مصیبت بشنو ای دل هل من معین می آید از کرب و بلا بشنو ای لک لبیک یا ابن الزهرا عاشورایست لبیک ما لک لبیک یا ابن الزهرا عاشورایست لبیک ما لبیک یا حسین لبیک یا حسین الله هم عهدی با شهید عهد ما با خداست من هم من ینتظر تقدیر ماست هم عهدی با شهید عهد ما با خداست من هم من ینتظر تقدیر ماست میخوانیم ربنا ثبت اقدامنا تقدیر دشمنان شمشیر ماست لبیک یا حسین حسرت ما لبیک یا حسین حجت ماست لبیک